ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای به تعهد خود برای اجرای برجام تاکید کردند. رئیس جمهوری آمریکا دستور لغو تحریم‌های ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای صادر کرد. علی لاریجانی تصویب اجرای توافق هسته‌ای وین در مجلس را هماهنگ با خواست نظام خواند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. در روزی که با عنوان روز پذیرش توافق هسته‌ای ایران اعلام شده، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که هر دو طرف به تعهدات خود جهت اجرای برجام متعهد هستند. در این بیانیه اتحادیه اروپا چارچوب قانونی لازم برای رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای پذیرفته است. همچنین بر نقش تعیین کننده ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر راستی آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران در این بیانیه تأکید شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 روز دوشنبه 27 مهر ماه بر اساس توافق قبلی تشکیل جلسه می‌دهد تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 26 مهر ماه به دولت این کشور دستور داد که تحریم‌ها علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در دستور خود خواستار انجام اقدامات مناسب برای اجرای سریع و مؤثر تعهدات آمریکا در توافق هسته‌ای در روز اجرای آن شده است. بر اساس توافق جامعه هسته‌ای که میان ایران و کشورهای 5+1 به دست آمده، روز اجرای این توافق زمانی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام ایران را در مسیر انجام تمامی تعهداتش تایید کند. دستور رئیس جمهور آمریکا 90 روز پس از آن صادر شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را مورد تایید قرار داد. این روز در توافق هسته‌ای به عنوان روز پذیرش ذکر شده که با روز اجرا متفاوت است. در همین زمینه یک مقام رسمی دولت آمریکا روز یکشنبه پیش‌بینی کرد ماه‌ها طول خواهد کشید تا ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای برای کاهش تحریم‌ها عمل کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران باید تغییرات عمده‌ای را در یکی از تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی خود و راکتور آب سنگین عراق و همچنین یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم خود آغاز کند. این مقام دولت آمریکا آغاز کاهش تحریم‌ها را به پایبندی ایران به انجام تعهداتش در توافق هسته‌ای وین و تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منوط کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید اجرای توافق هسته‌ای وین با کلان کشور و نظام هماهنگ شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای لاریجانی که روز یکشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر سخن میگفت، ضمن رد دخالت خود در رسیدگی به پرونده هسته‌ای، این موضوع را پرونده رهبر جمهوری اسلامی ایران خواند. مجلس ایران روز سه‌شنبه 21 مهر ماه در جلسه‌ای پرتنش جزئیات طرح اجرای توافق اتمی وین را تصویب کرد. هنگام بررسی این طرح، تعدادی از نمایندگان ضمن اعتراض به مطرح نشدن پیشنهادهایشان اعلام کرده بودند که یک روز قبل از آن علی لاریجانی، علی شمخانی و اصغر حجازی از اعضای ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بودند که پیشنهادهای نمایندگان مجلس مطرح نشود.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
در ادامه شنونده مجله هفتگی .com خواهید بود، کاری از همکارم مهدی احمدی. من در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم. اپل به تازگی از سرویس اپل میوزیک رو نمایی کرده، سرویسی که به کاربرانش امکان میده با یک پرداخت ماهانه به میلیون ها قطعه موسیقی قرار گرفته روی سرورهای اپل دسترسی داشته باشند و به طور نامحدود شنوندگی این آثار باشند. سرویس موسیقی اپل که با یک پرداخت ماهانه 10 دلاری قابل اشتراکه، البته تنها سرویس خدمات دهنده پخش آنلاین موسیقی نیست و شباهت‌هایی با دیگر سرویس‌های پخش آنلاین موسیقی داره، با یک ویژگی منحصر به فرد که به شما اجازه میده با اضافه کردن مبلغ پرداخت ماهانه خود به 15 دلار 5 عضو دیگه خانواده رو هم در دسترسی به این بانک میلیونی موسیقی شریک کنید. اما جز اپل چه سرویس‌های دیگه‌ای خدمات پخش آنلاین موسیقی رو به کاربران ارائه می‌کنن و این خدمات دهنده‌ها هر کدوم چه ویژگی‌هایی دارن؟ اجازه بدید اول با ویژگی‌های اپل میوزیک بیشتر آشنا بشیم. حق اشتراک اپل میوزیک برای یک کاربر 10 دلار در ماه، اما اگر شما مشترک سرویس خانوادگی اپل بشید، میتونید با پرداخت 15 دلار 6 کاربر رو برای استفاده همزمان از این سرویس ثبت نام کنید. اپل در حال حاضر یک دوره 3 ماهه رایگان رو برای آشنایی و استفاده اولیه از سرویس موسیقی خودش در نظر گرفته و پس از 3 ماه در صورت رضایت از خدمات اپل میوزیک میتونید اشتراک خودتون رو با پرداخت ماهانه تمدید کنید. این سرویس در حال حاضر برای کاربرانی که از آیفون، آیپد یا آیپاد استفاده می‌کنند و نیز کاربران کامپیوترها و لپ‌تاپ‌های مجهز به ویندوز و مکینتاش فعاله، اما گفته میشه به زودی اپل اپلیکیشنی اندرویدی رو هم برای استفاده کاربران اندروید از اپل میوزیک ارائه می‌کنه. اپل 30 میلیون قطعه موسیقی رو در بانک موسیقی خودش جا داده، قطعاتی که با کیفیت 256 کیلوبایت بر ثانیه قابل دسترس هستند. در سرویس موسیقی اپل همچنین امکان پخش آفلاین موسیقی، امکان پخش موزیک ویدئوی مرتبط و همچنین گوش دادن به مجموعه ای از قطعات مرتبط با هنرمند یا موسیقی انتخابی در قالب رادیو در نظر گرفته شده. اما این سرویس ها کمابیش از طریق سرویس دهنده های دیگه هم به علاقه مندان موسیقی ارائه می شند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اسپاتیفای یکی از مشهورترین سرویس دهندگان پخش آنلاین موسیقیه. اپلیکیشن هایی برای اندروید و آیفون و نیز رایانه های شخصی داره و همچون اپل بانکی مشتمل بر 30 میلیون قطعه موسیقی رو در اختیار کاربران خودش قرار میده. کیفیت قطعات ارائه شده از طریق اسپاتیفای اندکی بهتر از اپل، یعنی 320 کیلوبایت بر ثانیه. همچون اپل، اسپاتیفای هم امکان پخش آفلاین موزیک و گوش دادن به رادیویی از مجموعه آهنگ‌های مشابه و مرتبط با قطعه انتخابی رو به شما میده و همچنین مجموعه از پادکست‌های رادیویی و کلیپ‌های تلویزیونی رو هم با خودش داره. هزینه اشتراک ماهانه اسپاتیفای 10 دلاره و اگه شما بخواید کاربر دومی رو به اشتراک خودتون اضافه کنید، باید 5 دلار اضافی هم بپردازید. یک سرویس مشابه دیگه هم تیدال نام داره که تقریبا بیشتر ویژگی‌های اسپاتیفای رو با خودش داره، با این تفاوت که امکان دسترسی به فرمت فشرده نشده قطعات موسیقی رو هم که کیفیت و جزئیات بیشتری دارن به کاربر میده. تیدال هم اشتراک ماهانه 10 دلاری داره، اما برای استفاده از فرمت غیر فشرده قطعات شما باید 10 دلار اضافه تر در ماه پرداخت کنید. همین ویژگی ها رو کما بیش میتونید در گوگل پلی، رادیو، ایکس باکس میوزیک، رپسودی و آمازون پرایم هم با اختلافاتی جزئی پیدا کنید. مثلا گوگل پلی میوزیک علاوه بر موسیقی، امکان دسترسی به کلیپ های تصویری مرتبط در یوتیوب رو به کاربر میده و علاوه بر اون کاربر میتونه تا 50,000 قطعه از موسیقی های شخصی خودش رو وارد این سیستم کنه و همیشه و هر جا از اونها استفاده کنه. ردیو $5 اضافی برای افزودن یک کاربر دیگه به هر حساب کاربری میگیره و در این حال نسخه دسکتاپ اون امکان پخش رایگان موسیقی به همراه آگهی رو به کاربر میده. ایکس باکس میوزیک مثل سرویس گوگل تا 50,000 قطعه موسیقی شخصی کاربر رو قبول میکنه. و ویژگی منحصر به فرد رابسودی که البته فقط در آمریکا مشترک میپذیره اینه که 2,000,000 قطعه موسیقی بیش از هر سرویس دیگه‌ای به کاربر عرضه میکنه. 32,000,000 قطعه موسیقی. رابسودی همچنین مثل اپل این امکان رو به کاربر میده که با پرداخت $5 اضافه مشترک بسته خانوادگی بشه که امکان استفاده همزمان 5 کاربر رو فراهم میکنه. این وسط آمازون قیمت ارزونتری برای سرویس پرایم میوزیک طلب میکنه، یعنی $100 در سال، ولی در عوض بانک موسیقی آمازون تنها و تنها 1,000,000 قطعه موسیقی داره. اما همه اینها که گفتیم خدماتیه که این سرویس ها در اختیار کاربران موسیقی قرار میدن. کاربران و علاقه‌مندان موسیقی با استفاده از هر کدوم از این سرویس ها میتونن همیشه و هر جا به طور نامحدود به میلیون ها قطعه موسیقی دسترسی داشته باشن. اون هم با بودجه‌ای که شاید هر ماه فقط صرف خرید یکی دو آلبوم موسیقی میشه. اما با ارائه چنین سرویس هایی چه بر سر تولید کنندگان موسیقی میاد و اونها چطور میتونن از شنیده شدن قطعاتشون کسب درآمد کنن؟ مجله آنلاین فکت که به پوشش خبرهای حوزه موسیقی میپردازه به تازگی در گزارشی به این نکته اشاره کرده که گرچه درآمد تولید کنندگان موسیقی از پخش آنلاین موسیقی به نسبت 5 سال پیش بهتر شده، اما همچنان هم یک موزیسین باید مسیری طولانی رو طی کنه تا از راه حق پخش آنلاین به حداقل درآمد ماهانه به رسمیت شناخته شده در آمریکا برسه. بر اساس این گزارش 5 سال پیش در سال 2010 حداقل درآمد ماهانه در آمریکا $1,160 تعیین شده بود، ولی بر اساس حق پخشی که سایت‌های پخش موسیقی به موزیسین‌ها می‌دادند، آثار یک هنرمند باید بیش از 4,000,000 بار در ماه پخش می‌شد تا اون موزیسین بتونه از این راه به حداقل درآمد ماهانه برسه. حالا در سال 2015 حداقل درآمد ماهانه $100 افزایش داشته و به $1,260 رسیده، اما همچنان دستیابی به این مبلغ برای موزیسین‌ها آسون نیست و به طور مثال در اسپاتیفای آثار یک هنرمند باید بیش از 1,117,000 بار پخش بشه تا اون هنرمند میزان حداقل درآمد ماهانه رو کسب کنه. گشاده دست‌ترین سرویس پخش موسیقی آنلاین گوگل پلیه که در ازای بیش از 172,000 پخش حداقل درآمد ماهانه رو برای یک هنرمند فراهم می‌کنه. در عوض در سرویس ویدئویی گوگل یعنی یوتیوب آثار یک موزیسین باید بیش از 4,200,000 بار در ماه پخش بشن تا اون هنرمند به $1,260 حداقل دریافتی ماهانه برسه. در میان سرویس هایی که از اون صحبت کردیم، تیدال با 500,000 کاربر حق پخشی نزدیک به گوگل داره و 180,000 پخش میتونه هنرمند رو به حداقل درآمد ماهانه برسونه. و این یعنی 36% از کاربران تیدال باید به یک قطعه موسیقی گوش کنن تا تیدال $1,260 حق ماهانه پخش به صاحب اثر بده. در این حال یوتیوب که پایین ترین حق پخش رو به صاحب اثر میده بیش از 1,000,000,000 کاربر داره و به این ترتیب توجه تنها 0.5% از کاربران به یک اثر میتونه بیش از 4,000,000 کلیک لازم برای پرداخت ماهانه $1,260 رو برای صاحب اثر ممکن کنه. در این حال اگه شما یک سوپر استار باشید ممکنه رقم خوبی از طریق پخش آنلاین موسیقی عایدتون بشه. یک گزارش USA Today در اوائل تیر ماه امسال نشون میده که تنها یک قطعه از آثار ریحانا خواننده مشهور بیش از 15,000,000 بار در یک هفته پخش آنلاین داشته و پخش این قطعه بیش از $75,000 به همراه داشته که بین خواننده و شرکت‌های تولید و توزیع آهنگ تقسیم شده. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.